أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأحطعوا بأسمائكم إليها وعلزوا بجدكم عليها وعتازوا من كل سلف خلفا. الحمدلله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران و بزرگوار در این مناسبت و یوم متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، توفیق اون رو داریم که در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت زانو بزنیم و از اقیانوس بیکران نهج البلاغه بهره ببریم. سخن در شرح و تفصیل خطبه 191 امام است و همان گونه که ملاحظه فرمودید سخن به جایی رسید که وجود و مبارک حضرتشون بعد از توحید خداوندی و اشاره‌ای به نقش رسالت، شأن رسالت و بعثت پیامبر، فضا رو مهیا کردند برای اینکه به کلید واژه بعثت و ثمرات نبوت که راز کامیابی پیروان این مکتب است اشاره بفرمایند، ورود فرمودند به واژه تقوا و مفهوم تقوا. حقیقت تقوا را بازگو فرمودند و امام نکات بسیار دقیق و ظریفی که در طی نوبت‌های قبل گفتیم و در این حال جمله پایانی که فما اقل من قبلها و حملها حق حملها، امام گله کردن کمند کسانی که اندکند کسانی که تقوا رو بپذیرند و حق حمل تقوا رو به جا بیاورند، که اشاره کردیم مراد اون مسئولیت پذیری جدی است از کلمه حمل، همانی که خداوند سبحان در قرآن گفت فاتقوا الله حق تقاته، غیر از اون دستور اولی فاتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید هر چه می توانید به هر اندازه که می توانید، یه دستور عام است. اما اگر می خواهید برسید به اون حقیقت و اون کمال پیش بینی شده برای شما، اینجا دیگه لازمش اینه که حقت و قاطه به تمام وجود و جد پای کار بیایید و بپذیرید و عمل کنید. امام فرمود اینها کسانی هستند، این اقلون کسانی هستند که خداوند در شأنشون میگوید و قلیل من عبادی شکو. شگفتم، سخن عجیبی است این گونه مفاهیم رو به هم مرتبط کردن و از دل هم برون آوردن، جز از تربیت شده اول مکتب رسول خدا بر نمی آید. این کار امیرالمؤمنین است که امام مفهوم شکر رو این گونه با مفهوم تقوا گره میزند و مرتبط میکند. و اشاره کردم حسن بهره برداری ما از آنچه خدا به ما داده است شکر است. اگر استفاده احسن ما حد اکثری شد، به حد اکثر ممکن از هر آنچه خدا به ما داده است اگر بهره برداری شد و انجام شد، این لازمه تقوا است. متقی کسی است که از هر آنچه خدا به او داده است نه حسن استفاده می کند، بلکه حد اکثر استفاده رو متقی از هر آنچه خدا به او داده است به عمل می آورد. خب این پایان عرایض دیروز. یه جمله هم گفتیم و با اون هم این بود. خب حالا چه باید کرد؟ یا ابوالحسن، حالا با این خصوصیات ما راه چیست که برسیم به اون فتقوا الله حق تقاته، از اونهایی باشیم که به قلیل من عبادی الشکور؟ خود شما راهنمایی بفرمایید. فرمود فاحط او به اسماءکم الیها، اشاره کردم احطاء به معنای اسراع، به معنای سرعت گرفتن. ف فرمود بشتابید، به گوش هاتون به سوی تقوا. این نهایت سخنان دیروز بود. گفتیم چه معنا داره که انسان با گوشش بشتابه؟ انسان باید با پاش بشتابد، انسان باید بدود. چرا با گوشتون بشتابید؟ چقدر زیبا و دقیق نقش فرا گرفتن رو امیرالمؤمنین مطرح میکنه و توضیح دادیم در مسیر تقوا قدم اول معرفت است. انسان تا زمانی که معرفت اندوزی نکند و آگاهی لازم رو به ماهیت تقوا، شؤون تقوا، جوانب تقوا نداشته باشه، نمیتواند وارد این گروه اقلون باشد، نمیتواند وارد شاکرین باشد، نمیتواند وارد متقین باشد و بقیه ی عناوین زیبایی که میبینید. پس ابتداعا باید آموخت. بالاخره میبینید عزیزان در این مکتب جوری مسلمان رو تربیت میکنن که میگن چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. هیچگاه هر جور هم عمل کنید شما به انتهای یک آگاهی و علم نمیرسید. پس حداقل بدوید که یه بخشش بفهمید. پس حداقل تلاش کنید که به یه قسمتهایی برسید دیگه. اون ضرب المثل تکان دهنده ی عرب که تمام وجودت رو به علم بده تا بعض از علم به سوی تو بیاید. اگر بخش از وجودت رو به علم بدی بعد چی سراغت میاد؟ هیچ. پس بشتابید. اینی که شما میبینید در مکتب گران سنگ اسلام جمله معروفی که همتون حفظید و ادامه همین ابیات حکیم بلند آواز طوس است، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهوار تا گور دانش بجوی. این حس آموختن لحظه به لحظه که انسان مسلمان نباید هیچگاه از دانستن دست بردارد. اون حکایت دلنگیز و تکان دهنده همسایه فقیه و ابو ریحان رو گاه من خدمت دوستان اشاره کردم. بالاخره این مرد بزرگ عرض به خدمتون در بستر بیماری افتاده است و این همسایه هم که فقیه آمد به عیادت لحظات پایانی ابو ریحان بیرونی، صاحب تحقیق مابل الهند، صاحب الاثار الباقیه، قانون مسعودی. ابو ریحان کسی است عزیزان که اولین فردیه که مساحت زمین رو حساب کرده. با دقت‌های اون روز با دقت‌های امروز چندان تفاوتی ندارد. بعد از هزار سال کسی است که به یه چیزهایی اشاره میکنه که انسان مبهوت میماند. این دانشمند اسلامی آمد، این فقیه وارد خانه شد و به عیادت ابو ریحان یه سوالی کرد در مورد یکی از فروع فقهی در مورد وضوء ابو ریحان. بعد این فقیه خندش گرفت، گفت آقا تو داری جان میدی از من در مورد فرع فقهی وضوء سوال میکنی، تو دیگه وضوء نخواهی گرفت. با بالاخره زبان بی زبانی گفت مطلب رو. ابو ریحان خندید، در همون حال گفت جناب به صلاح فقیه، آقا مثلا آیا این مسئله رو من بدانم بمیرم خدا بیشتر دوست دارد یا ندانم بمیرم؟ و مثلا بدانی بمیری؟ خب پس بگو تا بدانم مطلب چیست. این فقیه پاشو از درب خانه ابو ریحان بیرون گذاشت، صدای چیلن زن و بچهش بلند شد، مشخص شد مرد ابو ریحان. اما این مسئله رو دانست و مرد، دانست و مرد. توجه دارید این ارزش علمه. کنها که میفهمند آگاهی سقف نداره، زمان نداره، مکان نداره، محدودیت نداره. لذا امیر رو ممنون فرمود بشتابید به گوشتون به طرف تقوا، برید هر چی میتونید زمینه های تقوا، مفهوم تقوا، آگاهی خودتون رو و معرفتتون رو بیفزایید به این مقوله تا بتوانید بهره مند باشید. این تکمیل اون چه گفتیم. بخش دوم به دنبال اون فرمود خب این که شتاب کردن برای دانستن. بعد فرمود و الزو به جدکم علیها. شاید در بعض از نسخه ها به جای و الزو و کزو باشد و اکزو و کزو باشه، و کزو به جدکم علیها در نسخه صبحی ساده و الزوز، شاید این مناسب تر باشه. هر دو رو عرض میکنم. اگر وکزو باشد کزهو ای شدهو، به معنای شدت الممارسه، یه چیزی رو بسیار ممارست و پایداری کردن، مقاومت کردن. اینجا که و الزو به جدکم خدمت دوستان، الزاز به معنای الهاح، یعنی پافشاری، پافشاری. و الزو به جدکم علیها، الزاز یعنی پافشاری. جد همان است که به دنبالش میگید جد و جهد. آفرین، میگید جد و جهد. جد یعنی جهد و اجتهاد، یعنی از تمام توان بهره بردن و به تمام سعی و کوشش به صحنه آمدن. خب اول فرمود آگاهیتون رو بالا ببرید تا میتوانید بشتابید به اینکه بیشتر بفهمید تقوا رو، بیشتر درکش کنید، آگاه بشید به جوانب تقوا. دوم فرمود و الزو به جدکم علیها، حالا با تمام پافشاری ممارست کنید، تمام جد جهدتون رو به کار ببندید که پای تقوا ممارست و پایداری و استمرار داشته باشید. ای وای، من این رو واقعا وقتی که به دوستان جوانم سر کلاس میگم دیگه خودم متاسف میشم، تأثیر روحی برام دست میده، خدا میدونه که بالاخره به این عزیزان میگم علت این که شما خیلیاتون به جایی نمیرسید، هم استعداد دارید، هم زمینه براتون مهیاست، هم حمایت خانواده دارید، هم حمایت اجتماعی بعضن دارید، اما یه عامل وجود داره، اونه که پایداری ندارید، استقامت ندارید، پایداری و استقامت و استمرار ندارید. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. اینه که خواندیم در سوره مبارکه هود در اون جلسات پایانی شبها خدمت دوستان در قائمیه که گفتیم این آیه بعد از این که نازل شد فما رؤی رسول الله بعدها ضاحکاً، وقتی این آیه نازل شد دیگه تا پایان اون پیامبر خنده رو نبود. اونم کدوم آیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک، دستور به این استقامت. عزیزان من، خیلی تصمیم گرفتیم که دیگه انشاءالله، عرض میکردم دیروز به مزاح خدمت دوستان که دیگه از اول سال 96 انشاءالله اینطور، مثلا این دوست عزیز جوان من میگه اینطور مقاله بنویسم، اینطور کار میکنم، اینطور درس دیگه برنامه هامو تنظیم میکنم که دیگه وقتم تلف نشه، چنین نشه استفاده میکنم. 96 هم میآید مثل 95، میگذرد و اتفاقی نمیفته. شروع میکنه یک هفته دو هفته اما دیگه ادامه پیدا نمی کند. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دوام، استمرار، استقامت، اینها رازهای اصلی توفیق و به هر جا رسیدن هر کسی است که به جایی رسیده است. اونهایی که به جایی رسیدن تو این دنیا، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اخلاقی، تو سیر سلوک، تو مسائل علمی، هر کی به جایی رسیده عزیزان، از مهمترین رازهای توفیق و موفقیتش استقامت بوده، پای کار موندن بوده، پا پس نکشیدن، دوام، دوام، استمرار، استمرار. و واقعا این رو من به عنوان نتیجه عمرم میتونم عرض کنم خدمت دوستان، این استمرار چه میکند؟ یه مرتبه انسان احساس میکنه به بار نشسته خیلی چیزهاش، خیلی از مقاومت ها و استقامت ها. بعد نتیجه رو لمس میکنه، میچشه، میچشه. خاطرم است از چهارراه شهدای مشهد، مرحوم استاد رو بعد از درس میبردم منزلشون. این توفیق بود که من افتخار رانندگی ایشان رو هم داشتم، خودم میبردم میآوردم ایشان رو اون سالهای مثلا 25 سال قبل بیشتر، بله، و خدمتشون میرفتم میآمدم. رسیدیم به میدان شهدا. اون زمان میدان شهدای فعلی مشهد و شکل چهار را مانند کرده بودن. اول بود که اون به اصطلاح مجسمه اینها برداشته شده بود و یه چیزی مطلبی رو فرمودن تو من جواب دادم و بعد اشاره کردن به، گفتم بله اینطور اینطور، اشاره شد به بعضی از روش‌های کاری و اینها. یه مرتبه با دست شریف مبارکشون گذاشتن رو زانوی من که پشت فرمان بودم، کنار من نشسته بودن، فشاری زانوی من رو دادن و دست اندوزم. دیدم قطره از اینجا ریخت و فرمودن که به بار می نشیند آقا. همینطور فرمودن به بار می نشیند آقا، اگر استقامت باشد به بار می نشیند. واقعا همین، به بار می نشیند عزیزان اگر استقامت باشد، اگر جا نزنیم، اگر پاپس نکشیم، صحنه رو خالی نکنیم، خدا میداند. وعده الهی همینه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خدا ملائکه را هم میفرستد بر قلب‌های دارای استقامت، اونهایی که پایداری میکنن، استمرار میکنن. چقدر زیبا امیر ملک ولایت جان مطلب رو فرمود، بشتابید، آگاه بشید، حالا پای این آگاهیتون بیستید، مستمر باشید، مستقیم باشید. فرمود و الزو به جدکم علیها، با جدیت تمام ممارست کنید، پایداری کنید، استمرار کنید و پافشاری کنید در مسیر تقوا. بعد ببینید که وعده های خدا در حقتون ثابت و صادق می شود یا نمی شود. جمله بعدی امام فوق العاده تکان دهنده است و تعیین کننده. فرمود و عطازوها من کل سلف خلفا. خوب دقت کنید دوباره من بگم، و عطازوها، و عطازو از ماده عوض میاد. آقا اینو با این چیکار کنیم؟ عوض کنیم، برید این کالا را تعویض کنید، تعویض کنید، یعنی بدید که دیگه بگیرید، یعنی جایگزین کنید این را با آن. بله این همین معنای عرفی که میفهمید. حالا دقت کنید، امام فرمود و عطازوها، تقوا را عوض کنید. تقوا رو عوض چی بگیرید و انتخاب کنید؟ من کل سلفن خلفا. کلمه سلف آنچه گذشت و رفت، به گذشتگان میگن چی؟ اسلاف، پیشینیان، نه رفتن تموم شده، چه اسلاف. خلف آنچه جای آنچه رفته جایگزین شده است، آمده. سلف و خلف، به همین خاطر به فرزندان میگویند اخلاف، خلف. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. خدا دیگرانی رو برده، شما رو گذاشته است امروز تو این زمین، فردا شما را میبرد و دیگران میآورد. پس بدانید دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. بدانید که این نوبتی چگونه باید بگذرد. و تلک الایام نداولها بین الناس، گاهی دست این است روزگار و گاه دست اون است، چنین و چنان می شود. سلف و خلف. حالا دقت کنید، پس عبارت روشن شد. یه ترجمه سطحی با این کلماتی گفتیم، و تازوها، تقوا را جایگزین کنید به عنوان خلف، به جای هر چه سلف شد و از دستتان رفت و دوران اون گذشت. یعنی چه؟ چقدر عظیمه، چقدر تکان دهنده است. امام میفهمند در حقیقت هیچی ارزش ندارد که در قبال اون چه از کف میرود و از دست میدید به دست بیارید جز تقوا. حالا برای که خوب معنا رو کاملا تو ذهنمون متمرکز کنیم، ببینید مهمترین چیزی که آن به آن سلف میشه و میره و از دستمون رفته تا الان در زندگی داریم چیه؟ عمر و زمان. عمر نگاه میکنیم که این که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه در یابی؟ وقتی نگاه میکنیم مهمترین چیزی و سرمایه‌ای که ما سلفش کردیم از دستمون رفته، هممون تا این مقطعی که نشستیم، فرقی نمیکنن، عزیز بزرگوار صاحب 80 سال سن، 60 سال سن، 50 سال سن، 30 سال، فرقی نمیکنه، هممون اونی که از دست دادیم عمر سلف شد. اون جمله زیبایی فرمود ان البکا والحزن لا یردان ما قد عباده الدهر. بشین گریه کن، زار بزن، جزع فزن کن، ثانیه ای را زمان بر نمیگرداند، روزگار بر نمیگرداند. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. تیر رو که زدید دیگه برگشت معکوس نداره، میره دیگه، تموم شد، از چله کمان خارج شد. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. زمان پدیده ایست، فلاسفه میگن قارر الاجزاء، قارر الذات، یعنی متصرم الاجزاء، مثل آب رودخانه دیگه، در حال توقف نیست، در حال گذار، بازگشت و ارتجاع هم ندارد. گاهی عرض کردم زمان رو ما نمیتونیم دپو کنیم، نمیتونیم استحاله کنیم، نمیتونیم بازیافتش کنیم، به تعبیر امروز برگردانیم، نمیتونیم متوقفش کنیم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم ما. و زمان هم یعنی عمر. مهمترین سرمایه‌ای که خدا به ما داده است زمان است و عمر ماست، و این عمر آن به آن در حال گذشت است و در حال گذار و میگذرد و تمام میشه. حالا این کلیت عمر، تو دل این عمر یه سرمایه هایی داریم از کف بدیم آن به آن، جوانی را، شادابی را، نشاط را، رونق را داریم از دست میدیم. این سرمایه هم داریم، پختگی رو میرسن عزیزان خیلی ها دیگه طی کردید، رسیدید به یه ایامی که دیدید این نه اصلا بهتر میفهمید مسائل رو، تجزیه تحلیلمون بهتره، احساس کردیم حالا وقتی کسی بهمون توهین میکنه بهتر میتونیم تحمل کنیم، صبوری کنیم. دیگه مشخص میشه 40 سالگی را طی کردید، یعنی دیگه رسیدید به اون قله پختگی دیگه، که ای صوفی شراب انگه شود صاف که در شیشه بماند، 40 را هم گذروندیم، از دست دادیم، میانسالی را هم داریم از دست میدیم. اموال و سرمایه ها را، خیلی سرمایه های خدا بهمون داده است، داشته های داشتیم، از دست دادیم، شد سلف رفت. حالا دقت کنید، امیرالمومنین تکان دهنده میفرماید و اتازو من کل سلفن خلفا. تنها یه وقته که باید یه نفس راحت انسان میتونه بکشه و اون اینه که ببینه در قبال هر سرمایه‌ای که از دست داده است، داده و به جای اون چه گرفته؟ تقوا. این هیچی از دست نداده، عمر اگر رفت اما به قیمت تقوا مداری، جوانی اگر رفت اما تقوا به دامن ما آمد، ثمرش در وجود ما بود. ما هم عمر داریم، هم جوانی داریم، همه چیز داریم اگر تقوا باشد. اگر عوض کرده باشیم این رو، با تقوا معاوضه کرده باشیم. اما اگر بگذرد و ثمره‌ای هم نباشد و نیامده باشد، دیگه سلف شده که نه تلف شده، دیگه از دست رفته. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، که همون تقواست. خداوند اونجا میفرماید امیرالمؤمنین به این زیبایی مطلب رو به فهم ما میرساند و روشنش میکنه برای ما. پس بنابر این گاهی انسان فکر میکنه با خودش که خب این عمر من گذشت، 50 سال چی دارم؟ امام همین رو میفهمن، خب نگاه کن ببین چی داری، با چی عوض کردی این عمر رو، در قبال اون چه رفته است، چه آمده است، خروجی این، ورودی چی، چی به چی عوض شده است و جا به جا شده است. و اتازوها من کل سلف خلفا، و سعی کنید از دقائق عمرتون و ساعات عمرتون و سرمایه هایی که دارید میدید و میگذره، تقوا رو جایگزین کنید. من کل سلفن خلف و من کل مخالفن موافقا، و با هر مخالفی موافق رو جایگزین کنید به ساز و کار تقوا. یعنی چی؟ باز اینم از اون سخنان دلنشین، نقض عمیق و پیچیده امام است. خب ببینید، ما وقتی که تقوا نیست خیلی مخالفت ها داریم انجام میدیم. با کی؟ با خدا، با حقیقت، با خودمون داریم، با خودمون، با صلاح و خیر خودمون مخالفت میکنیم، با حق و حقیقت داریم مخالفت میکنیم، با گفتارمون، با رفتارمون داریم مخالفت میکنیم عملا. اما اگر تقوا بیاد، انسان مخالفت ندارد با حق و حقیقت. چقدر زیباست این آیه که گاهی خدمتون گفتیم از افتخارات ما مسلمون هاست. این آیه از اون آیاتی است که اگر به هر کجا، به هر زبانی منتقل بشه در دنیا و ترجمه بشه که شده است، مورد اعجاب، تحسین و تقدیر همگان از همه مذاهب و افکار است. کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. کسانی که ایمان آوردید، مسلمان ها، نکند بغض، کینه، بدخواهی شما با یه گروهی که بینتون بده موجب بشه در حق اونها عدالت ورزی نکنید، انصاف به خرج ندید. نکنه با دشمنانتون بی انصاف باشید، غیر عادلانه برخورد کنید، ظالمانه برخورد کنید، که اگر به این مرتبه برسید، یعنی اعدلو بشید،
با اینها عادلانه برخورد کنید، با انصاف برخورد کنید، هو اقرب للتقوا. حالا به تقوا رسیدید، این به تقوا نزدیکه. اگر با دوستانتون، با کسانی که مهربانن تو تیم شما اند و تو گروه شما اند، با انصاف و عدالت رفتار کنید که گلی به سرتون نزدید، این که تقوا نیست، این که دلتونه، میلتونه، خواستتونه. اما اگر با بدخواهان، با دشمنان، اگر کار به اونجا رسید که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. اگر کار به اونجا رسید که ظرف شیر تمام شد، امام یه نگاهی کردن، فهمیدن بابا حسن از این شیر باز هم دارید؟ فهمیدن بله پدر. فهمیدن این همین شیر رو با همین ظرف برای ابن ملجم ببرید، برای ابن ملجم ببرید. اینه که میشه امام المتقین، امام المتقین میشه، سید الموحدین میشه، سید المتقین میشه، امیر المؤمنین. میزند پس لبون کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود قاتل اوست، تو خدایی مگره دشمن دوست. اعدلو و اقرب للتقوا. اگر انسان بتواند با بدخواه، با دشمن، با مخالف تقوا بورزد، این کاری کرده است، این نشانه تقوا است، این حقیقت تقوا است. امام فرمود عوض کنید من کل مخالف موافقا، بیایید به برکت تقوا هر مخالفتی که کردید با حقیقت و حق میکنید، هر مخالفتی که با خدا و فضیلت دارید، به برکت تقوا اگر مسلح بشید، اگر متقی بشید، عوض میشه، میشه موافقت دیگه، بر منوال عدل و انصاف و فضیلت حرکت میکنید دیگه، رفتارهای مخالف با حق، مخالف با حقیقت در وجود شما به برکت تقوا نخواهد بود دیگه، فرقی نمیکنه. به تعبیر ظریف قرآن دیگه فرقی نمیکنه کی باشه، برادرتون باشه، خواهرتون باشه، نزدیکتون باشه، دورتون باشه، شما حق رو میبینید، نسبت ها را نمیبینید، خویشاوندی ها را نمیبینید، خیلی معنا سطح بالایی پیدا میکنند. پس فرمود و من کل مخالف موافقا، شما به برکت تقوا عوض کنید هر مخالفت با حق و با فضیلتی را به موافقت. این یه معنا میشه. یه معنای دیگه هم، یعنی یه استفاده دیگه هم کرد، و اون این که اون چرک کردن مخالف و موافق صفت مفهوم بود، یعنی مفاهیم، رفتارها. اما ممکنه مخالف و موافق صفت اشخاص باشه. با تقوا عوض کنید، بیایید با مهارت تقوا، همون تقوایی که دیروز مفصل گفتیم، پریروز گفتیم، با همون توانمندی تقوا که تو وجودتون میاد، میتونید عوض کنید هر مخالفی را به موافق. اگر توانمند بشید در تقوا، میتونید مخالف ها را هم موافق کنید، عوض کنید و موافق کنید. واقعا عجیبه ها، چون اسم حضرت و کلام حضرت، بالاخره خبر رسید معاویه تو عرض به خدمتتون کاخ خودشه، کاخ سبز خودشه در شام، خبر رسید که موفق شدند خوارج و علی را ترور کردند و علی کشته شد، ابوالحسن کشته شد. اولین کسی که آمد خبر داد، منتظر مژدگانی معاویه بود دیگه. بالاخره این تاریخ مسعودی، بزرگان مورخین نوشتند عزیزان، به مجرد این که معاویه این رو شنید، کوبید با دست به سرش، زار گریست، شروع کرد زار گریه کردن. دشمن شماریه که امیرالمومنین، شروع کرد زار گریه کردن. بعد سری تکان داد، گفت دفن العلم و الفقه کلها، تمام علم و تمام فقه و فهم زیر خاک با علی دفن شد. مگه میتونه کسی مقابل تقوا بیسته و اقرار نکنه به فضیلت صاحب تقوا، ولو معاویه باشه؟ الفضل ما شهدت بهل اعدا، فضیلت آن است که دشمنان اقرار با آن میکنن، دوستان که جای خود دارن. این برکت تقواست. اگر تقوا بیاد، دشمن هم در جای خودش اقرار میکنه. حالا چه این که انسان میتونه خیلی از بدخواهان را به خیرخواهان بدل کنه، از مخالفین رو به موافقین با برکت تقوا بدل کند. فرمود و من کل مخالف موافقا. خیلی خوب، ایقظوا بها نومکم، دیگه اینجا امام تیر رو میزند به هدف نهایی. و ایقظوا بها نومکم واقطعوا بها یومکم، با همون عبارت با جناس زیبا و با قافیه زیبا و با آهنگ و ضرباهنگ زیبا، با همون تیکه کلامشون وجود مبارک. این قضو بهانه و مکم، به وسیله و به سبب تقوا خوابتان را به هم بزنید، تبدیل به بیداری بکنید. این قضو از ماده یقظه یعنی بیداری، یعنی بیدار کنید خودتون رو به سبب تقوا از خواب و روزتان را با تقوا طی کنید. یه معنای کلی جامع عبارت امام دارد و یه معنای جزئی که در دل این عبارت نهفته است. کلمه ایقظوا، ایقظوا با بیدار، همینجا خدمت عزیزان خواندیم وقتی رسیدیم به این که وجود مبارک امام فرمودن که و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل و شهادت میدهم که پیامبر عبد خدا و رسول خداست. و به تعسه توضیح دادم اونجا خدمت، و خدا او را مبعوث کرد. این کلمه بعثت و مبعث، بعث و عرض به خدمت و مشتقاتش، اشاره کردیم بعث به معنای بیدار کردن از خواب است، یقظه هم به معنای بیدار کردن از خواب است. اساساً عزیزان بشر در این دنیا الناس و نیامون، مردم خوابند. خواب یعنی چی؟ یعنی که چشم داریم، گوش داریم، اما چشم و گوشمون کار نمیکنه. اتفاقی که در خواب میفته اینه که شما چشماتون رو بستید اما صدای ماشین‌های خیابان تو گوشتون میاد، خوابتون نمیبره. وقتی صدای ماشین‌ها رو هم نشنیدید دیگه چی میشید؟ خوابید دیگه. یعنی گوش هست، دستگاه سامعه ما، باصره ما قوی، سالم، مرتب، اما دیگه الان فعالیتشون چی میشه؟ متوقف میشه. این خواب. یعنی چشم و گوش هست، گوش باز و چشم باز و وین اما، اما در این حال کار نمیکنه. این میشه خواب. مردم در دنیا عمدتاً خوابند، یعنی چشم دارند، گوش دارند. لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها. گوش دارن اما حقیقت را نمیشنوند، چشم دارن حقایق را نمیبینند. افلا تبصرون، چرا باز نمیکنید چشمتون رو ببینید؟ یعنی الناس و نیام و عزیزان مردم خلقت کنت فی قفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میگن بعد از مرگ، میگن تو خواب بودی، پرده بود و چشمت، حالا پرده رو برداشتیم، حالا داری میبینی، حالا چشمت تیزبین شده است، درست بین شده است. بعد لذا گفت معصوم الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. عزیزان انبیا اومدن از این خواب مردم رو چه بکنند؟ بیدار کنند. اما توجه کنید این نور چشمی ها عزیزان که میرسن به سن تکلیف میخوان اینها رو برای نماز بیدار کنید، وقتی میخوان برن نماز صبح اینا رو بیدار کنین چقدر طول میکشه؟ خیلی طول میکشه. چقدر باید ناز و چشم، خودشون هم گفتن حتما من رو بیدار کنید، اما چقدر باید ناز و نوازش کنید؟ و جا هم داره، باید هم اینطور باشه، نباید جور دیگری باشه، نباید یه مرتبه در اینجا خشونتی باشه، تندی باشه، نمیدونم پرت کنیم چی رو اون طرف رو، نمیدونم دستی بکشیم، اون نه، باید اینجا واقعا با همون ناز و نوازش و بوسیدن و بوییدن باشه واقعا، تا خاطره زشتی از نماز و ارتباط با خدا در ذهن این بچه نمونه که بعد فردها منزجر از نماز باشد و نماز را به سویی پرت کنه. نه، زیبایی های نماز را باید ببینه، باید بدونه وقت نماز یعنی وقت بوسیدن، وقت بوییدن، وقت نوازش. اسم نماز رو که بشنه یاد محبت والدین بیفته، این میشه نماز تو وجودش جسم میشه و فرو میره. مقاومت میکنه. برای چی؟ چون خوابه. بیدار شدن از خواب مقاومت دارد. پیامبران میان انسان‌ها رو از خواب بیدار کنن، اما انسان‌ها در قبال این بیداری پیامبران چیکار میکنن؟ مقاومت میکنن، بیدار نمیشن. هی انبیا اصرار میکنن ما رو بیدار کنیم، هی ما میکشیم لحاف رو سرمون، پتو رو سرمون و خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. میگیم آقا خوبه فلان، یه دقیقه دیگه بخوابم بعد صدام بزنید، نیم ساعت دیگه بخوابم بعد یه مرتبه صدا میزنن که دیگه تمام شد، دیگه اسرائیل صدا میزنن، دیگه کار تمام شده دیگه. توجه دارید این در قبال بیداری مقاومت دارند انسان ها، و تا زمانی که بیدار نشی اتفاقی هم برات نمیفته. به همین خاطر بزرگان تو اون هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه کوچه ایم، در مراحل هفت گانه سلوک قدم اول چیست؟ یقظه، بیدار شدن. تا زمانی که بیدار نشیم اتفاقی نمیافته، باید بیدار شیم تا بالاخره اتفاقات بعدی برای ما پیش بیاید. حالا امیرالمومنین چقدر زیبا فرمود و ایقظوا بها نومکم، به وسیله تقوا این خواب رو تمومش کنید دیگه، بیدار شین دیگه، به وسیله و برکت تقوا بیدار شید. تقوا توانمندی این داره که شما رو چکار کنه؟ بیدارتون کنه، و از این ظرفیت استفاده کنید. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید، کجاییم، چیم، چرا اومدیم، کجای کاری ما اصلا تو این آفرینش، چه تعامل ارتباطی با خودمون، خدا، خلق، جامعه داریم باید داشته باشیم. بیدار شید، به خود بیایید، تکان بخورید. و ایقظوا بها نومکم وقتعوا بها یومکم. خب وقتی بیدار شدید دیگه حالا باید تیه طریق کنید، راه بیافتید و روزتان را با تقوا تی کنید و قطع کنید و به پایان برسانید. یعنی بیاد اون بیداری تو زندگی حالا اثرش دیده بشه. درست؟ این خیلی عبارت فکر میکنم بهترین معنا اینه، این معنای کلی عبارت. حالا از جزئیات این معنای کلی و زیر مجموعه ها ممکنه اون چیزی باشه که بعضی از شارحان نهج البلاغه استفاده کردن، که ایقظوا بها نومکم یک گوشه اشاره هم باشه به چی؟ به آن که دلا بسوز، که سوز تو کارها بکنند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکنند. ممکنه اشاره به آن باشد که متقین کسانی هستند که و بالاسحاره هم یستغفرون، اشاره به فیض سحر هم باشد، به بهره برداری از سحر هم باشد. معنای اول همونه، اما در دلش این معنا هم هست طبعا دیگه. و ایقظوا بها نومکم، از لوازم تقوا اینه که انسان از برکات شب و از برکات سحر یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. پنج تا سوره اولی که بر پیامبر نازل شده قطعا یکیش مزمله، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، بلند شو آقا دیگه، تموم شد فرصت ها، تموم شد پیامبر برای استراحت دیگه، باید بشریت منتظره. ای تو اسرافیل وقت، بلند شد در سور بیداری بشریت پیامبر بدم، و انسان های خفته رو بیدار کن. یا ایها المدثر قم فانذر، اون مدثر، این مزمل. خب خود این شب و فیض شب دیگه من رو نمیخوام وارد این بحث بشم، خودتون میدانید دیگه. و ایقظوا بها نومکم، خب بعد وقت او بها یومکم، و اثر اون تقوا ورزی شب باید کجا دیده بشه؟ تو روزی دیده بشه، تو بازار اصفهان. آقا عزیز من، تو اگر مدعی متحجدی میگی تو نماز شب ما دیشب شما جزو 40 نفر بودین ها، خیلی ممنون آقا تقبل الله. بعد فاکتور که نوشته میشه جور دیگه نوشته میشه، بگم همون دیشب بخوابی بهتره، تا صبح میخوابیدی خورخور میکردی، اما حق مردم رو میدادی، خدا راضی تر بود از این که شب بلند شد. و چنین بکنی، اون وقتی ارزش داره اون شب بیدار شدن تو، که در ادبیات کلامی تو با شوهرت، با زنت، با فرزندانت، با کارگرت، با کارفرمات، با همسایت دیده بشه اثر اون نماز شبت، تهجدت و تقوای شبت. تو بدوستان اقتصادیت دیده بشه، تو ظلم و عدلت دیده بشه. لذا امیرالمومنین باز وقتی خواندیم خدمت دوستان اشاره فرمود در خطبه حمام، چه فرمود در مورد این نکته در حال هوای متقین؟ اینا کسانی هستند که رهبان باللیل، اینا راهبان شبند. شب اینا رو نگاه کنی خیال میکنی یه عابد زاهد ناسکی هستن که اینا هیچی جز عرض به خدمتون محراب و عبادت بلد نیستن، رهبان باللیل. اما روز که اینا رو نگاه میکنی استون بالنهار، شیرن تو میدان اقتصاد، تو روابط خانوادگی، تو روابط اجتماعی، توانمند، قدرتمند، منضبط، آقا، بزرگوار، بزرگمنش، با کرامت. این میشه تقوا. بلا میشه کاریکاتور. دیدی کله بزرگ رو میکشن تو این کاریکاتورها، بعد یه جسم کوچیک میکشن. رو شب رو بزرگ کنم و روز را از دست بده. نمیشه. فرمود ایقظوا بها نومکم اما وقت او بها یومکم، و باید با اون تقوا روزتون رو طی کنید و بگذرانید. الله اکبر. و اشعروها قلوبکم، چه جملات در هر تیکش ببینید، هر دوتا کلمش که یه جمله امام میفرماد خودش یه سرمشق تمام و کمال. و اشعرو قلوبکم، و اشعار کنید با تقوا قلبتان را. خب مراد از قلوب که مثل همیشه میدونید اشاره کردیم که مراد از قلب همیشه در قرآن یعنی جان انسان دیگه. ما در قرآن و در سخنان معصومین قلب را به عنوان این عضو، به عنوان این منبع پمپاژ خون در بدن، هارت، این رو نداریم اصلا، این گفته نمیشه. قلب در قرآن به معنای جان و روح انسان است. تو متون روایی هم همینطوره، تو نهج البلاغه هم همینطوره که به کار برده میشه. حالا چرا به جان انسان قلب گفته میشه؟ معادل اسمی که برای این عضو صنوبری و این قده بزرگ بدن گفته میشه، اینها دیگه بحثای تفسیری داره که در جای خودش من گفتم و نمیخوام وارد این بشیم و وقت بحث رو الان به این نکته بگیریم. اما امام فرمودن و اشعر، اشعرو، تعبیر حضرت دقیقاً اشعروها قلوبکم. ببینید اشعار از ماده شعار میاد. شما دو جامعه دارید، گاهی گفتیم این کت رو پوشیده شده است، پیراهن رو پوشیده شده، اما زیر این پیراهن نوعاً یه چیزی میپوشیم، زیر پیراهنی به تعبیر پارسی میپوشیم، زیر جامعه میپوشیم، رو جامعه میپوشیم، درست؟ اون زیر جامعه که میچسبه به تن، اون زیر پوشی که به تن چسبیده میشه شعار، اینی که روی میشه دسار. پس اونی که چسبیده به وجود ما چیه؟ شعار است. امام فرمودن تقوا رو شعار قلبتون کنید، شعار جانتون کنید. یعنی تقوا رو چکار کنید؟ متصل کنید، ملحق کنید، الساخ کنید، فرو ببرید در جان و قلبتون. چون تقوا تا تو قلب و جانتون وارد نشه تقوا نیست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بحث تقوای قلبه، باید قلب به تقوا برسه. اگر جان و روح انسان فهم تقوا کند، طعم تقوا را بفهمد و فرو بره تقوا در وجود انسان، به هیچ قیمتی بیرون نمیاد دیگه، تو تمام صحنه ها همراه انسان است. اما اگر انسان تصنع کنه، تظاهر کنه که دیگه داره تقوا رو به جا میآورد، اما نرفته باشه تو قلبش و جانش، افاقه نمی کنه. یه جا هست یه جا نیست، یه جا فراموش میکنه که متقی باشه، به تعبیر خودمون ملکش نمیشه، ملکه نمیشه. امیرالمومنین فرمودن اینطور کار کنید، جوری که و اشعروها قلوبکم، تقوا رو فرو ببرید تو قلباتون با فهم درست، با علم درست، با عمل درست، تقوا اون ملکه شما باشه که همیشه در جان و قلبتون نهفته هست. ببینید به جایی میرسه این جمله رو بگم خدمت دوستان، خیلی جالبه. میدانید از آن تنها حالی که انسان دیگه اون حقیقت درونی خودش رو رها میکنه، رها میشه، اون چهره واقعی افکارش رو میشه، حقیقت افکارش رو میشه، برایش خوابه، در عالم رویا و خوابه. شما همه جا کنترل میکنید. خب همه ما دیگه ظاهر و صلاح سعی میکنیم تو جامعه که همه چی رو، کلام و رفتار رو، بالاخره حالا یه کمی ضعیفترش بعد تو خونه. اینی که میگن اگر کسی دیدید زنی به شوهرش اقتدا کرد، بدونید این مرد عادل واقع. قبول کنید این مرد دیگه به عدالت، چون دیگه بالاخره همه جور دیدش دیگه این رو، دیگه این رعایت نکرده دیگه، در به خانه رو بسته، دهان رو بسته، انشاءالله باز نکرده. بله توجه دارید. خب حالا تو خونه هم یه مقداری، تو خلوتش انسان باز یه مقداری دیگه، بالاخره چیزهایی. اما در عالم خواب انسان وقتی میخوابه دیگه هیچ اختیاری بر افکارش نداره، کنترل بر افکارش نداره، کنترل بر آن کانشسنسش نداره، یعنی اون ضمیر ناخودآگاهش دیگه چی میشه تو خواب؟ رها میشه. بعد خیلی عذرخواهی میکنم، بعضیا خواب میبینن که در خواب ارتکاب بعضی از مسائل میکنن، فجور انجام میدن تو خواب، روابط نامتعارف دارن تو خواب، تو خواب میبینن مال دیگری رو برداشتن بردن، یه کارایی میکنن. متاسفانه باید بگم که یعنی نشان آن است که هنوز تمایلات این چنینی در این نفس وجود داره، تقوی قلب نیومده. برگردید به خودتون، نمیخواستم اینطور بگم، برگردید به خودمون ببینیم مثلا تو این 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، آیا ما اگه خوابی دیدیم تو عالم خواب هم خلاف کردیم یا نکردیم؟ بندگان خداوند، بسیاری از بندگان شایسته الهی به جایی میرسن که وقتی نگاه میکنن میبینن تو طول عمر، تو سالهای متمادی، تو خوابشون هم دروغ نگفتن، تو خوابشون هم خلاف نکردن، تو خوابشون هم بیعدالتی نکردن. یعنی تقوی القلب، یعنی تقوی القلب. خیلی حرف البته، اول ملکات میخواد. لذا بعضی از فقیهان بزرگ در طول دوران فقاهت خودمانی گفتند بالاخره اگر کسی میخواد به مقام مرجعیت برسه و برسه مرجعیت عامه فقهی، بین خودمون اونا گفتن ها، نه اینکه پشت رادیو میگفت خیلی محرمانه، اونطوری نه، بین خودمون بدانیم بالاخره اینو با خودش چک کنه ببینه آیا به این مرتبه رسیده یا نرسیده، این عدالت رو در خواب هم پیدا کرده یا پیدا نکرده. خب اینا دیگه اوجه دیگه، اینها خیلی گفتم که اینه تو ذهنمون مطلب بیشتر بیاد، اون تقبل قلب. فرمود حتی به اونجا میرسه، امام فرمود و اشعروها قلوبکم، این تقوا رو ببرید تو قلبتون، فرو ببرید چنین در جانتون، و رحزو بها ذنوبکم، ورحزو رحزه، خیلی جالبه، رحزه و غسله به معنای شستن، به معنای تغسیل و تطهیر کردن. ورحزو بها ذنوبکم، تقوا ویژگی که دارد شوینده مطهره، میشوید. چی رو میشوید تقوا؟ گناهان رو میشوید، گناهان رو میشوید. اگر تقوا داشته باشید نکفر عنکم سیئاتکم، تکفیر میکنیم سیئاتتون رو، میپوشانیم، از بین میبریم. تقوا جنبه پوشانندگی و شویندگی داره. لذا امام فرمود با تقوا ورحزو بها ذنوبکم. خب بالاخره اگر در مقطعی انسان عمر گذشته غیره، اما تقوا این خاصیت رو داره که گذشته رو هم مفاسا حساب میکند، گذشته رو هم برای انسان. حالا اجازه فرمود این رو استفاده کنم از کلام امام، باز همون بحث دفع و رفع اینجا، ورحزو بها ذنوبکم، یعنی گناهان گذشته و خطاهای گذشته. خب این واقعا یک دغدغه برای ما الان، این حرفا من دارم میگم، میدانم در دل بعض از عزیزان غوغایی است، یه سیر و سرکه است تو وجودمون دیگه. بله میگم بابا این حرفا، این مطالب، انسان فکر میکنه با خودش، خطای خودش، لغزش خودش، غیره، واقعا سوزی به جان انسان میاد، یه بیقراری میاد، یه تأثری میاد، حسرتی میاد. لذا امام صریحا فرمودن ورحزو بها ذنوبکم، نگران نباشید، اگر نسبت به گذشته دلنگرانی، تقوا این کار داره که گذشته شما رو هم چه بکند؟ بپوشاند. پس چرا نگرانی؟ پس نگید ای من که تا الان این سن منه، من 60 سال سن منه، فرقی نمی کن. یک سال باقی داشته باشه. هنوز از عمر باقی مانده داریم. کم دردی ز ساقی مانده داریم. وقتی اینجا نشستیم، وقتی داریم نفس میکشیم، پس خدا بهمون فرصت داده. اون جمله رو شنیدید، من شبهای قدر این حدیث رو میخونم که اومد خدمت رسول، گفت یا رسول الله اگر کسی یک سال قبل از مرگش توبه کنه خوبه؟ فهمیدم بله خیلی خوبه. گفت اگر کسی یک ماه قبل از مرگش توبه کنه؟ فهمیدم خیلی خوبه. گفت اگر یک هفته قبل از مرگش توبه کنه؟ فهمیدم خیلی خوبه. اومد جلوتر، گفت اگر یک روز قبل از مرگش توبه کنه؟ فهمیدم خیلی خوبه. گفت اگر یک ساعت قبل از مرگش توبه کنه؟ فهمیدم خیلی خوبه. دیگه چی بگه دیگه؟ گفت یا رسول الله حتی اگر، یعنی قبل از اینکه مرگ، فهمیدم خیلی خوبه. دقت کردید؟ البته مراد کدوم توبه است؟ توبه صادقانه واقعی، نه بازیگری و استهزاء به خدا. حتی اگر یک ساعت قبل از مرگ انسان به خود آمده باشه بعد بمیره، بازم رسول خدا میگه قبول. کاسه از آش داختر، رسول میگه قبول. شنیدید ماجرای اون جوان رو؟ یه مدتی بود جوان یهودی بود، میومد وقتی پیامبر به مسجد میرفتن، میومدن از خانه بیرون میایستاد سر کوچه نگاه میکرد، که گاهی بعضی از اصحاب پیامبر حساس شدن، گفتن این یهودی نکنه نقشه چیزی رو فهمیده. پیامبر نه، میومد نگاه میکرد. یه مدتی شد نیومد. پیامبر فهمیدن این جوان یهودی کجاست، نمیاد دیگه. سوال کنید، تحقیق کردن، گفتن آقا این بیمار افتاده تو بستر بیماری، به حالش خیلی بده. پیامبر صدا زدن بعضی از اصحابشان را، فرمودن ما به دیدن او خواهیم رفت. آقا پیامبر محله یهودیا به قول ما محله جودا تو مدینه؟ بله. رسول خدا بلند شدن رفتن در خانه یهودی رو کوبیدن. پدرش آمد چی؟ فرمودن من آمدم عیادت فرزندت، مات موند. پیامبر آمدن کنار بستر نشستن، پدرش هم این طرف نشست و حالش پرسیدن، دیگه اشکاش میریخت، به پیامبر نگاه میکرد. و رسول خدا که میدانن ماجرا چیست در قلب این جوان، فرمودن که مایلی اسلام رو بر تو عرضه کنم به اسلام بیاوری؟ برگشت نگاهی به پدرش کرد. خب پدرم؟ رسول خدا فرمودن به پدرش، فرمودن که راحتش بگذار تو این لحظات، راحتش بگذار. پدرش گفت هر کار میخوای بکن بابا. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد شهادت. این رو تمام کرد، نگاه به پیامبر کرد، برای همیشه چشمها را بست و جان داد. پیامبر سری رو کردن به پدرش، فرمودن حق نداری دست بزنید به این بدن، این موت علی الاسلام، این مسلمان مرد و من خودم میخوام غسلش بدم، کفنش کنم، دفنش کنم. فرمودن جنازه رو برداریم بریم. شهادت گفت، جان داد، تمام شد، رسید به آغوش رحمت خداوند و نبی مکرم. تقوا امیرالمومنین فرمود نگران نباشید، تقوا میشوید گذشته را. شما بیایید، نگرانم نباشید که در چه سن و سالی دیگه از ما گذشته. از هیچکی نگذشته، از هیچکی نگذشته. ورحزو بها ذنوبکم. حالا این به سبب شویندگی و جبران گذاشته، بارگاه الهی این است و تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اما بعد دومش ورحز و بهازون و بکن، این جنبه رفعی بود، جنبه دفعی هم داره. اگر شما تقوا داشته باشید، این نسبت به گذشته نه آینده. اگه تقوا بیاد، تو تقوا میشوید گناهانی که احتمال وقوعش در آینده از شما هست. پس تقوا هم شویندگی نسبت به گذشته دارد، هم نسبت به آینده دارد. یکی میشه جنبه رفعی، یکی میشه جنبه دفعی و پیشگیری. هم درمان میکنند، هم پیشگیری میکنند، که حالا تو قسمت بعدی هم داریم. ورحزو بها ذنوبکم. لذا سریعا به دنبالش فرمودن و داوو بهل اسقام. و داوو به حل اسقام. داوو یعنی چی؟ یعنی دوا کنید، یعنی درمان کنید، دارو درمان کنید. به تقوا اسقام را، اسقام جمع سقم، سقم یعنی بیماری، یعنی مرض. و داوو به حل اسقام، با تقوا دردهاتان را درمان کنید. تقوا خاصیت درمانگری دارد. کدوم درد؟ درد شرک و کفر و شبهات و شکوک و تردیدها و اینا، بحثای دردهای اخلاقی اعتقادی. بعد بریم سراغ دردهای اخلاقی، کبر و حسد و نخوت و غرور و آز و شرع. و بعد برید سراغ دردهای اجتماعی، ظلم و ستیزگری و پرخاشگری. و برید سراغ اینا. تقوا داروخانه است، دارو میدهد، درمانگری میکند. داوو به حل اسقام، به برکت تقوا دردهاتون رو درمان کنید. درمان میکند، هم دردهای کهنه را درمان میکند، هم دردهای نو را درمان میکند. باز همون حالت دفعی و رفعی که اشاره کردم وجود دارد. آخرین جمله تمام شد عرض بنده. و باد رو به حل حمام. البته فهم کنم این نیاز به توضیح بیشتر داره، بذارید اصلش رو فردا بگم. فقط همین یه جمله، بادرو یعنی بشتابید، عجله کنید، پیشی بگیرید. مبادره یعنی پیشتازی. حمام، حمام. اگه حمام میشد میشد کبوتر با فتح، با کسر حمام یعنی مرگ، یعنی موت. بادرو به حل حمام، به وسیله تقوا از مرگ جلو بزنید. اینم از باز کلمات پیچیده و عجیبه وجود ناظرین مولاست که اجازه بفرمایید دو معنا میخوام براتون بگم. انشاءالله فردا ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی پروردگارا. توفیق آن چرا که وجود مبارک حضرتش فرمود، توفیق فهمش رو، درکش رو و عمل کردن به آن را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.